بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه 4 و برنامه آفتاب. جا داره که تبریک بگم خدمت همه شما عزیزان فرا رسیدن ایام الله دهه فجر. همچنین سلام عرض میکنم خدمت استاد عزیزم جناب آقای دکتر ولایتی. آقای دکتر خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و تبریک خدمت بینندگان گرامی و جناب عالی و همکاران محترمتون دارم.
آقای دکتر، در دهه مبارک فجر هستیم، یه سری تحولاتی در عالم داره اتفاق میفته. از سوی دیگه شما مدت هاست از بیداری اسلامی صحبت میکنید در عرصه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران. قاعدتا بحث مصر، تونس و اتفاقاتی که داره در مناطق مختلف اتفاق میفته ذهن ما رو به خودش مشغول کرده. آیا میشه ارتباطی بین انقلاب اسلامی و خیزش مردم در مصر برقرار کرد؟ سوالهای زیادی مطرح هست که یک خیزش مردمی خودجوشه، آیا ریشه گسترده‌ای داره، غالبا اتفاقاتی افتاده و این خیزش به بالندگی رسیده و امروز به این شکل ظهور و بروز داده، یا نه یک اعتراض ساده مثلا بر ضد یک دولت خاص نیست، یعنی بر ضد رژیم مطرح نیست. حتی بعضی اظهار نظر کردن که ممکنه یک انقلاب مثلا مخملی از این جنس باشه. شما تبیینتون از وضعیت فعلی مصر و تونس به خصوص داستان مصر چی هست؟
بله، همونطور که اصلاحی اشاره کردید، یک بخشی از مباحث مربوط به فرهنگ و تمدن اسلام و ایران بر اساس اون منحنی که قبلا چند بار توضیحاتش به مناسبت‌های مختلف داده شد، بیداری اسلامی در حقیقت یک دعوت مجدد به اسلامه و بر اساس پیشبینی که شده و به نظرم پیشبینی متقنی است، اسلام این ظرفیت رو داره که هرگاه موانع از سر راهش برداشته بشه با همان حرارت و انرژی اولیه مجدداً مطرح بشه در جوامع و گویی که دعوت اسلام که در 1400 سال پیش، دعوت به اسلام که حدود 1400 سال پیش از سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صورت گرفت، امروز با منادیان بیداری اسلامی داره تکرار میشه و تکرار شده و واقعا هم همینطور هست. این جوهر اسلامه. شما در هیچ دین دیگری یک چنین حیات و تحرک و سرزندگی و جوشش از درون رو نمیبینید. در اسلام این هست. بیداری اسلامی یک داستان بسیار گسترده و ریشه‌داری داره. بیداری اسلامی در عصر ما در حقیقت حرکتی بود در برابر هجوم استعمار و احساس عقب ماندگی در بین جوامع مسلمانان نسبت به پیشرفت‌های علم و صنعت، علم و فناوری در کشورهای غربی. از یک سو اشغال نظامی بسیاری از سرزمین‌های اسلامی، یعنی در حقیقت یک جنگ مجدد صلیبی یا تکرار جنگ‌های صلیبی، با این تفاوت در مقایسه با جنگ‌های صلیبی که در نیمه دوم قرن پنجم هجری اتفاق افتاد و قریب 179 سال طول کشید، با تفاوت این هجوم صلیبی این بار که بعد از رنسانس و انقلاب صنعتی اروپا توسط اروپاییان علیه سایر نقاط دنیا اتفاق افتاد و علیه کشورهای اسلامی، این است که توأم با تحمیلات فرهنگی و فریبکاری های فرهنگی بوده. خب، کشور مصر بالاخره بخشی از کشورهای اطراف مدیترانه است و نزدیک به کشورهای اروپایی است و یه زمانی اسکندریه، مکتب اسکندریه دنباله مکتب یونان بود و ادامه دهنده اون مکتب روم شد و اصلا علمی که علومی که به در عصر ترجمه به جهان اسلام آمد بخشیش از اسکندریه بود، یعنی میراث یونانی از طریق اسکندریه و رها و نصیبین و حران به یعنی بیزانس در حقیقت اسکندریه زود منتقل شد. خب این بار با یک اقوا و فریب فرهنگی بود. مصر در سال 1798 میلادی مورد حمله فرانسوی ها به فرماندهی ناپلئون بناپارت قرار گرفت، اومد و مصر رو اشغال کرد. این طعم تلخ اشغال اولین بار توسط فرانسوی ها به مصری ها چشانده شد. خب مصری ها راه پیدا کردن به اروپا و اروپا رو دیدن و احساس عقب ماندگی اونها دست داد، همونطور که موقعی که در همون سالها یعنی سال 1803 میلادی که روس‌ها حمله کردند و در یک جنگ نابرابر ایرانی‌ها مقاومت بسیار زیادی کردند، 10 سال در طول جنگ‌های اول ایران و روس و حدود 1.5 سال در طول جنگ‌های دوم متوجه عقب افتادگی تکنولوژی خودشون در میدان‌های جنگ شدن و رضا عباس میرزا حدود 6 نفر از افراد مستعد رو فرستاد به اروپا که اینها کار علم و صنعت رو فرا بگیرن و بیان به ایران. مشابه همین کار در مصر شد همین سالها، یعنی همین ابتدای قرن 19 هم. ولذا بعضی از متفکرین مصری و شمال آفریقا تونسی اتفاقا، حالا من دو تا مثال که میخوام بزنم از مصر و تونس، اینها تئوری هایی رو مطرح کردن. بعد از اونها اشخاص دیگری همینطور در ادوار مختلف برنامه هایی رو پیشنهاد کردن برای مردم مصر و جهان عرب و جهان اسلام، همونطور که در ایران علما و روشنفکران دینی و پیشکسوتان در این حوزه ها بعد از اینکه متوجه عقب‌ماندگی جهان اسلام و پیشرفتن ارسم اروپایی ها و غربی ها شدن نسخه هایی رو ارائه کردن. متفکرین مسلمان و متفکرین عرب به خصوص در رابطه با آنچه که در مصر اتفاق افتاده در جهان عرب یه نظراتی دارن، میگن اندیشه سیاسی در جهان عرب در حقیقت تابع بحران ها بوده، متناسب با بحران هایی که براشون پیش اومده یه تحولی در اندیشه سیاسی اینها به وجود اومده. اولین بحران عرض کردم حمله ناپلئون به مصر و اشغال مصر بود و بعد باز شدن پای اروپایی ها به مصر و پای مصری ها به اروپا بر اساس این نظریاتی ارائه شد. نظریاتی که در طول این دو قرن در مصر مطرح شد، از ابتدای قرن 19 هم تا حالا آخر قرن 20 هم اول قرن 21 هم، این دو قرن اینطور تقسیم بندی میشه که گروه اول کسانی بودن که این برق ترقی غرب چشمشون خیره کرده بود و ضعفشون در مقابل حمله نیروی خارجی اونها رو به یه تفکری واداش و ارائه نظریه گروه اول که پیشکسوتاشون طهطاوی در مصر بود و خیرالدین تونسی در تونس، یه نظریه تمدنگرا عربگرا بود، یعنی این که لازم است مسلمان ها همین تمدنی که غرب داره او رو عکس بکنن و مشخصا تکیهشون باز جهان عرب بود، یعنی یه نوع پان عربیست در کنار گرفتن تجدد از اروپایی ها. هر دو اینها هم طهطاوی مصری و هم خیرالدین تونسی اینها میگفتن، اعتقادشون بر این بود که آنچه که شما در اروپا میبینید در حقیقت ببخشید. در حقیقت اینها چیزهایی است که اروپایی ها از مسلمان ها گرفتن. نتیجه پیشرفت، علت پیشرفت اونها انتقال فرهنگ و تمدن اسلامی به اروپا بود. بنابراین اگر ما بیایم و همین تمدن و ترقی غربی ها رو با همین روش که اینها دارن، که در حقیقت یه نوع لیبرال دموکراسی بود دیگه، یه بعد از انقلاب کبیر فرانسه بود و اینها، بگیریم، ما هم مثل اونا پیشرفت میکنیم. فرمولی که ارائه کردن این بود، ولذا این گروه رو میگوین که بر اساس کتاب هایی که مرحوم دکتر حمید عنایت نوشته، هم در رابطه با اندیشه سیاسی عربی کتاب داره و هم اندیشه سیاسی اسلام معاصر، و همچنین مجید خدوری از متفکرین عرب، او هم کتابی که نوشته، یا دیگرانی که بالاخره در طی این سالها در تحلیل تحولات سیاسی جهان عرب که مطلب نوشتن. بعد از این دوره ما گروه دیگری، این دوره یه سرخوردگی پیدا میشه، محصول فکر متفکرین این دوره شد حکومت محمد علی پاشا در مصر. محمد علی پاشا در مصر در حقیقت یک پاشا و این فرماندار عثمانی بود که اصالتاً اهل آلبانی بود و مدت‌های طولانی به سوی حکومت خود مختار در مصر داشت که تحت نظارت اجمالی عثمانی بود، ولی بالاخره بناش بر این بود که مصر پیشرفت بکنه. ظواهر قضیه رو می‌بینید بر اساس همین فرمولی که اونا ارائه کردن. از اولین جاهایی که راهن کشیده شد و بسیاری از مظاهر تمدن و ترقی جدید به راه افتاد در مصر بود و توسط محمد علی پاشا. تئوری پشتش همین تئوری تمدنگرا عربگرا بود. این خیلی به نتیجه‌ای نرسید. مصر همون مصر موند و اروپایی هم همون اروپا. گروه دوم که گروه تمدنگرا اسلامگرا بودن، پرچمدار اینا سید جمال الدین اسدآبادی بود. سید جمال الدین اسدآبادی در نیمه دوم قرن بیه 19 تقریبا به مصر میره، در اونجا چند سال میمونه و شروع میکنه به تبلیغ تفکر خودش. تفکر سید جمال همون تجددگرایی بود. در سید جمال عقیدهش بر دو چیز استوار بود: یک ترقی، دو زوال. و علت ترقی اروپایی ها چیه؟ علت زوال مسلمان ها چیست؟ ما باید علوم اونها رو بگیریم و در این حال به اسلام توجه داشته باشیم. او خوشبینی تحتاوی و خیر الدین تونسی رو نداشت. او نسبت به استبداد داخلی در کشورهای اسلامی و تفرقه مسلمان ها از یک سو اساس بود، از یک سو نسبت به حالت استعماری اروپایی ها و غربی ها، ولذا تلاشش در طول عمرش حول این سه محور خلاصه می شد: یک، مقابله با استبداد، که در ایران مقابله تقابل با استبداد ناصرالدین شاهی و بعدا در عثمانی هم به نوعی زمان سلطان عبدالحمید این بروز کرد. دو، وحدت اسلامی که مجله عروت الوثقی رو در پاریس و مجله ضیاءالخائفین رو در لندن منتشر کرد، کتاب و در این حال دفاع از اسلام، رساله نیچریه رو در رابطه با ارنست رنان و تفکرات او که علیه اسلام و توحید و خداپرستی و اینها بود و در ترویج ناتورالیزم ایشون نوشت، و این در این گروه شیخ محمد عبدو و عبدالرحمن کواکبی می گنجن. عبدالرحمن کواکبی اصالتا مصری بود، شیخ محمد سوری بود و شیخ محمد عبدو مصری. این هر دو در مجموع با قدری تسامح می شود گفت که اینها هم تجددگرا و اسلامگرا بود، تجددگرا اسلامگرا بودند. منتها کواکبی و شیخ عبدو یه زاویه هایی با سید جمال داشتن. کواکبی یه کتابی داره به نام تبایع الاستبداد، بیشتر علیه مستبدین جهان اسلام از جمله خلیفه عثمانی، سلطان عثمانی مطلب می نویسه و معتقد است که باید خلافت اسلامی به جهان عرب برگرده. این تفاوت رو با سید جمال داشت. و از اون طرف شیخ محمد عبدو این حالت مبارزه جویی سید جمال رو نداشت و بیشتر یک اصلاح طلب بود. این گروه دوم. گروه سوم یعنی اینها هم باز حرکاتشون بالاخره یه اقداماتی در جهت بیداری اسلامی صورت گرفت، اما باز به نتیجه نرسیدن. مرحله بعدی، مرحله قدم بعدی که برداشته شد، اینها کسانی بودند که در حقیقت سنتگرایان بودند. در رأس این سنتگرایان رشید رضا است که شاگرد شیخ محمد عبده بوده.
سنتگرایان
بگرایی
به چه
معنایی؟ بنابراین همین سلفیه. یعنی همین سلفیایی که امروز میبینید مقدمات فکری سلفیگری رو در حقیقت رشید رضای مصری فراهم کرد. بازگشت به خلافت اسلامی منتها تکش باز بر جهان عرب بود، یعنی یه نوع ناسیونالیسم عربی توش نهفته بود. در این حال یک دید یه مقدار وسیع‌تر نسبت به اونهایی که فقط به مصر یا به اهل تسنن فکر میکردن داشت. میگفتش که امام هادی یمن که الان قدرت دستشه و شیعه زیدی بود، او بیاد در موصل خلافت اسلامی تشکیل بده. با اینکه شیعه بود او رو اینش تعصب نداشت و این خلافت اسلامی در موصل که اسمش هم مثلا یه اسم نمادین هست، در اونجا بشه مرکز خلافت اسلامی و همه به او بیعت بکنه. این هم تفکر سنتی که در رأسش رشید رضا بود. اینها هم بالاخره یه جریانی رو انداختن و به لحاظ فکری عملا یه تبعیتی از محمد ابن عبدالوهاب رهبر فرقه وهابیه داشت و ادامهشون میرسید به ابن تیمیه. گروه چهار روم گروه اصولگرایان بودن. باز اینا همه مصری ها هستن دیگه، هم داره فلان رو مصر داریم صحبت میکنیم. بله
شما ریشه ها رو میپنیم.
بله ریشه ها رو، ریشه های این چیزی که
این جون داره این حرکت.
بله معلومه این جون، این حرکتی که اینطور هست اینطوری نیست که یه مرتبه مثل قاد شویده باشه. ریشه هاشو دارم عرض میکنم، هم ریشه های لیبرالی، هم ریشه های ناسیونالیستی، هم ریشه های اسلامی، و کم کم نشون داده میشه که کدوم یکی از این ریشه ها اصالت بیشتری در مصر داره. نوبت به اخوان المسلمین رسید. یعنی ما پایه‌گذار اخوان المسلمین رو حسن البنا، مرحوم حسن البنا میدونیم. مرحوم حسن البنا اصالتا یه معلمی بود اهل اسماعیلیه مصر، معلم قرآن بود. ایشون پایه‌گذار اصولگرایی اسلامی و در سال 1928 یعنی قریب 83 سال پیش ایشون حزب اخوان المسلمین رو پایه‌گذاری کرد که شعارشون هم این بود که راه حل اسلام و لا غیر. و عملا اون سخنی که تحتاوی میگفت که ما باید عیناً این تعبیری که بعدها مثلا در ایران تغییر‌زاده که از فرق سر تا
غربی
ناخن پا مثلا چیز بشیم، فرنگی بشیم، و یا حرفی که بعد سخنی که بعدها عرض کنم حضورتون که میرزا ملکم خان میزد. میرزا ملکم خان هم در مکتوباتی که با میرزا فتحعلی آخونزاده داره میگه اینقدر خب به تعبیر ما شمشیر رو از رو علیه اسلام نبند. تو هم بگوی که این چی که آنچه که اروپایی ها دارن اینها در حقیقت همون اسلامی است که از ما گرفتن. البته این روی فریبکاری اینو میگفت، ولی کسی مثل طحاوی اینطور نبود. طحاوی با استناد به آیات و احادیث و سنت پیغمبر اکرم واقعا عقیده‌اش این بود که آنچه که اروپایی ها دارن، این همین انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد، اینو از مسلمان ها گرفتن و اگر ما عیناً اونو بگیریم چیزی نیست جز اینکه به تجدید حیات اسلام. اخوان المسلمین درست نقطه مقابل که اینطور نیست، ما باید خود به اسلام برگردیم. لیکن تفاوتشون با سلفیه در این بود که اولا سه صدر بیشتری داشتن و در ثانی اینطور نیست که فقط روی یک بخش افراطی از جهان اهل سنت جهان تسنن تکیه کنند. یعنی رشید رضا بالاخره به نوعی به تدریج میل کرد به سمت محمد ابن عبدالوهاب که افراطی ترین شکل عرض کنم حضورتون سلفیگری هست. اما مرحوم حسن البنا اینطور نبود. یک نقلی رو من دارم با دو واسطه از مرحوم حسن البنا، این رو مرحوم شهید دکتر لواسانی نقل کرد از آقای سبزواری بود که یعنی واعظ بود در سالها چند دهه قبل. ایشون میگفت من در مسجد الحرام دیدم که حسن البنا معروف فاطمت و بعد اتم نیمن رو میخوند و گریه میکرد. این حدیثی از پیامبر اکرم است. خب این تمایل او رو به اهل بیت نشون میده، در حالی که خب تو سلفیه انسان این رو نمیبینه. یه موقعی بنده با آقای دکتر حسن ترابی رهبر اخوان المسلمین سودان یک بحث مفصلی در منزل ایشون در خارتوم داشتیم. ایشون به من گفت فلانی، ما به عنوان اخوان المسلمین 7 مذهب رو قبول داریم و معتقدیم هر مسلمانی به هر یک از این مذاهب عمل بکنه این مأذون و مأجوره. 4 مذهب اهل سنت یعنی حنبلی و شافعی و مالکی و حنفی و مذهب شیعه امامیه، شیعه زیدیه و عبازیه، یعنی یه نوع در حقیقت عملگرایی هم درشون هست، یه نوع پراگماتیزمی درش، یعنی واقعیت اینه که بالاخره شیعه امامیه این تعداد جمعیت رو دارند و شیعه زیدیه همینطور، عبازیه در شمال آفریقا و در سلطنت عمان هستن و تو چارچوب اصول اسلامی می گنجن. مثلا اسماعیلیه رو نمی گنجن به دلیل بعضی مشکلاتی که با اونها در سر اصول دارن، ولی خب در مورد شیعه امامیه می دونی که در اصول با اهل برادران اهل سنت در اصول اسلامی تفاوتی ندارن، قرآن و سنت و حتی محبت اهل بیت و تمسک به اهل بیت. این دید اخوان المسلمین و لذا از ابتدایی که اینها روی کار اومدن رابطه شون با شیعیان با ایرانی ها رابطه خوبی بود. مثال دیگری که چند تا مثال زنده میتونیم بزنیم، مرحوم نواب صفوی، سید مجتبی نواب صفوی رهبر فدایان اسلام، کسی بود که در اون زمان یعنی قبل از کودتای 28 مرداد در زمان حکومت ملی دکتر مصدق ایشون به مصر رفت و اونجا مورد استقبال قرار گرفت. از خاطراتی که یاسر عرفات نقل میکنه میگه من دانشجوی دانشگاه عین الشمس بودم و مرحوم نواب صفوی اومد در دانشگاه عین الشمس سخنرانی کرد و من تحت تأثیر او قرار گرفتم. و میدونید که یاسر عرفات در ابتدا جزء اخوان المسلمین بود و جنبش فتح در حقیقت یه شاخه جدا شده از اون بود، بعدا خب به بالاخره خرجش رو جدا کرد از اخوان المسلمین و همکنون شما میبینید که در فلسطین اون مبارزترین فلسطینی ها یا اون یکی از دو گروه که مبارزترین هستن و الان غزه در اختیار اونهاست، حماس هست که در حقیقت شاخه اخوان هست در بین فلسطینی ها. با این سه صدری که مرحوم حسن البنا داشت، بالاخره نهضت اخوان المسلمین در جهان اسلام چه عرب چه غیر عرب گسترش پیدا کرد و ما میبینیم که در جای جای جهان اسلام و این نهضت از برادران اهل سنت که هم سعی صدر دارن و هم انعطاف دارن و اهل تقریب بین مذاهب اسلامی در جای مختلف جهان اسلام هست. شما ببینید از منطقه علیه عرض کنم شمال غربی آفریقا آقای عباس مدنی رهبر جبهه نجات ایشون از بالاخره اخوانه. حالا اینکه من عرض میکنم در عمل همینطور شد، یه موقعی میخواستن اخوانی ها بین ما و عراق صلح برقرار کنن، اینا دست جمعی با هم میومدن و ابانه داشتن از اینکه بگن ما با هم هستیم. یه کسی مثل آقای راشد الغنوشی که حالا برگشته به تونس و به نوعی برجسته ترین آدمی است که در تونس نفوذ داره ایشون از اخوانه. کسی مثل آقای اربکان پایگزار حزب رفاه در ترکیه از اخوان هستند و در اردن کسی مثل عبدالرحمن خلیفه ایشون همینطور از اخوانه. کسی مثل آقای ربانی در افغانستان همینطور از اخوانی هست. کسی مثل قاضی حسین احمد در عرض کنم حضورتون، پاکستان همینطوره. بالاخره نهضت اخوان المسلمین یه نهضت فراگیره در کل جهان و پایگاه اصلیش در مصر و اینها مرشد عامشون همیشه از بین مصری‌ها انتخاب میشه.
حالا این نسبت آیتور نهضت اخوان با حرکت فعلی چه نسبتی؟
ملاحظه کنید من همونطور که میام جلو باز نمیدونم چرا
وقتمون کم هست از این جهت من از
بله حالا
امشب استثنا
وقتمون کم هست. اینو عرض بکنم که اینها جلوتر که اومدن انقلاب مصر سال 1952 توسط جنرال نجیب و یه چیزی بین انقلاب و کودتا بود دیگه، جنرال نجیب و جمال عبدالناصر، یه نهضت ناسیونالیستی سوسیالیستی بود. معذاره تحت تاثیر اخوان بودن. یه موقعی عبدالناصر رفت به مسکو، میزبانش خب بالاخره کرملین بود، روز جمعه شد سراغ مسجد مسکو رو گرفت رفت اونجا برای نماز جمعه، با وجود همه بالاخره حالت ناسیونالیستی و پانعربیستی که داشت، اما در این حال تحت تاثیر بالاخره فرهنگ اخوانی ها بودن. در حال حاضر در مصر ما گروه های مختلفی داریم. یه گروه همین اخوانی ها هستن. اخوانی ها زیر فشار دیکتاتوری مبارک توانسته بودن حدود عرض کنم حضورتون که 20% نمایندگان رو به مجلس بفرستن و یعنی تعداد قابل ملاحظه از نمایندگان مجلس مصر با وجود همه فشارهایی که مبارک آورده بود در دوره قبلی رفتن. این بار حدود 120 نفر از 130 نفر کاندیدای اخوان المسلمین رو اینا توقیف کردن و زندان انداختن در آستانه انتخابات و تقلب گسترده. این اصلا اون جرقه‌ای بود که به انبار باروت مصر زده شد. جز اخوان المسلمین ما گروهی نمیشناسیم، نه از ناصریستا، نه از لیبرال ها، نه از عرض کنم ناسیونالیستا و پانعربیستا و اینها، نمیشناسیم گروه قابل ذکری که بتونه یه چنین قدرت سازماندهی داشته باشه چه در تونس و چه در مصر. بدون تردید اصلا خود شعارها نشون میده، خود اولی که به محض اینکه اینها در تونس آزاد شدن فوری رفتن مسجد نماز جمعه رو به راه انداختن،
حرکت از مسجد.
در مصر هم شما میبینید که مردم که تو خیابون میان نماز میخونن. این اصلا با مخملی نمیخونه، دست پاچگی امریکایی ها و نگرانی اسرائیلی ها، همشون نگران از این که مبادا مثل ایران بشه. پس همه قرائن و شواهد کفایت از این میکنه که شکل کار شکل اسلامیه و الا حسنی مبارک خدمت خدمات برجسته‌ای به صهیونیست ها و امریکایی کرد، برای چی باید برش دارن و کسانی بیان که اون رو قبول نداشته باشن؟ و بعد هم شما ملاحظه کردید که امروز اون لوله گاز که از مصر گاز میبرد به اسرائیل اون منفجر شد و دولت هم اعلام کرد که فعلا خیال نداره گاز به اسرائیل بده.
آیتو من یادم هست که شما بارها در مورد بیداری اسلامی صحبت فرمودید، این مشخصه رو همیشه تبیین کردیم که بیداری اسلامی همیشه در مقابل استعمارگرها و بیگانگان بوده، یعنی همیشه هجومی بوده، اشغالی بوده، ظلمی بوده و یک قفلتی هم اتفاق افتاده، اما بالاخره در سایه اسلام و حرکت‌های اینچنینی یک بیداری فرهنگی ذهنی اتفاق افتاده، خیزش. یعنی یه طرف بیداری همیشه سلطه بوده و امروز هم سلطه امریکا، سلطه صهیونیست، سلطه انگلیس و کشورهای اینچنینی هست. قاعدتا هر حرکت مقابلهی میتونه حرکت بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی، این نمیتونه یک حرکت مخملی و به تعبیر امروزی باشه. اگه مخملی باشه که
ببینید مخملی علیه حکومتی است که با غرب همراه نیست. غربی ها اینی که
خودشون به راه میندازن،
اینی که تدبع کردن این است که ولو اینکه طرفدار اونها در اقلیت باشن به این ترتیب آدم ها رو بکشن تو خیابون و عملا یک وضعیتی درست بکنن که حکومتی که مقابل اونها هست مختل بشه. نمونه شان که در اوکراین اتفاق افتاد، آن که در قرقیزستان اتفاق افتاد و چیزهای از این قبیل. ولی در جایی که حسنی مبارک درابر تأکید مسئولین اسرائیل صهیونیست‌ها بیشترین خدمات رو به اونها کرده و اونها زاره نگرده می‌کنه از این که بره، و اظهار نگرانی امریکایی ها از اینکه یه موقعی نکند که حکومتی که سر کار میاد کمپ دیوید رو لغو بکنه، حکایت از نگرانی اونها میکنه. پشت سر این حرکت های مخملی هم که امریکاییان اگه اونا پشت سرش بودن که باید ازش حمایت میکردن، نه اینکه اظهار نگرانی بکنن.
در حقیقت مردم دارن تنفر نسبت به امریکا و اسرائیل رو در حرکتاشون نشون میدن تو شعارهاشون. آیا تو ظاهره این 5 دقیقه باز وقت داریم ما؟ بله. با این حساب آید تو ما الان این حرکت بیداری اسلامی در مصر رو که یک نه به امریکا و به اسرائیل و حرکت های اینچنینی هست، ما نمیتونیم یک حرکت ملی گرایی به معنای ناسیونالیزم افراطی بدونیم در حقیقت، چون شما الان این رو بیشتر منتسب کردید به یک حرکت و خیزش به نام اخوان المسلمین.
بله ببینید، اصلا ظرفیت و توانایی گروه های سیاسی موجود در مصر از اینجا معلوم، از کارهایی که اینها میکنن معلوم میشه. معلوم میشه مثلا حزب وفد که اونم یه سابقه طولانی داره و بیشتر یه حزب ناسیونالیستیه، این چه مقدار نفوذ داره؟ به تعداد نمایندگانی که اینها تو مجلس علارغم فشار مبارک داشتن، مثلا قابل مقایسه با اخوانی ها نیستن. و بعد میزان نفوذی که اخوانی ها در بین طبقه تحصیل کرده دارن، چه در بین طبقه پزشک و حقوقدان و اساتید دانشگاه و اینها، اصلا قابل مقایسه با هیچ گروه دیگری نیست. ناصریسم بعد از فوت ناصر در حقیقت دفع شد و رو به افول رفت. بیشتری حرکت عاطفی بود، در حالی که اخوان المسلمین کسانی یعنی گروهی هستند که با وجود همه فشارهایی که بهشون آوردن اینا توانستن خودشون رو در مصر حفظ کنن. ببینید قولی که مبارک داد، اومد برای اینکه یه نوع عذرخواهی بکنه، گفت تمام اون احکامی که دادگاه‌های مصر دادن من اونها رو اجرا میکنم. دادگاه های مصر چه احکامی دادن؟ تماماً تعدادی از دادگاه های مصر که اخوان المسلمین شکایت کرده بودن به اونجا از بابت اینکه کاندیداهای اونها رو درست در آستانه انتخابات بدون اینکه هر جرمی مرتکب بشن توقیف کرده بودن که نتونن تو انتخابات شرکت کنن که مجلس مصر یه دست بشه. محکمه های مصر اونجایی که اخوان شکایت کردن اغلبشون به نفع اخوان رأی دادن. حالا که مبارک در مقابل این جمعیتی که هجوم کردن و قیام کردن و به صورت میلیونی اومدن تو خیابون برای اینکه اینا رو ساکت بکنه، گفت من اون احکام دادگاه رو اجرا میکنم. یعنی چی؟ یعنی خواسته اخوان المسلمین رو میپذیرم. امروز هم اعلام شد که عمر سلیمان معاون رئیس جمهور که مسئول اطلاعاتی یه جنرال ارتشه، مسئول اطلاعاتی و معاون رئیس جمهور هست، او هم تمام خواسته های اخوان المسلمین رو پذیرفته و لذا اخوان حاضر شدن باش مذاکره کنن. پس اون حرف مبارک که حاضر شد به رأی دادگاه‌هایی که بر اثر شکایت اخوان المسلمین تشکیل شده بود و به نفع اخوان رأی داده بود بپذیره، و این قبول شرایط اخوان توسط عرض کنم حضورتون که معاون رئیس جمهور و عذرخواهی آقای شفیق که اونم باز یه جنرال ارتش نخست وزیر مصر از اینها به خاطر حملاتی که توسط مزدوران حکومت بهشون شده بود، حکایت از نفوذ اخوان المسلمین میکنه. گروه قابل ذکر دیگری در مصر نیست و نمیشود 13 روز 14 روز 2 هفته مردمی تظاهرات بکنن در این سطح گسترده از قاهره تا اسماعیلیه تا سوئز تا همه شهرهای مهم مصر، و علارغم این که ده ها نفر کشته شدن و صدها نفر زخمی شدن، مردم همونطور تو خیابون هستن و نماد حضورشون به صورت شعارها و خوندن نماز در کف خیابون هست، این حتما یه سازماندهی پشتش هست. و اصلا ما گروهی رو نمیشناسیم، سازمانی نمیشناسیم در مصر که چه این تشکیلاتی داشته باشه جز اخوان المسلمین.
آیا تو من آخرین سوال چه ارتباطی بین الان خیزش فعلی، حالا من کلمه خیزش به کار میبرم، مبتنی بر بیداری اسلامی و انقلاب اسلامی هست؟
ببینید، بابی سعید یه متفکر عربه میگوید که آدم بسیار برجسته است، استاد دانشگاه به نظرم NYU بوده در امریکا، میگوید که قله بیداری اسلامی حرکت امام خمینیه، درست نقطه مقابل اونهایی که به صورت انفعالی محور بیداری اسلامی رو تمسک به مدل‌های غربی میدونن، امام قبول نداره. ضمن که امام قبول دارن که باید احیای ارزش‌های اسلامی بشه، در این حال مسلمان پیشرفت بکنند، اما امام قبول ندارن که حتما مدل مدرنیته اروپاست ولا غیر، نه، میگن ما خودمون هستیم. و بعد از حرکت امام هست که میبینید که در جاهای دیگر همینطور عمل میکنن و همون فرمول امام رو دارن. ببینید، اخوان المسلمین در زمان سید قطب بالاخره کارهای انفجاری و اینها میکردن، متهم بود سید قطب سران اخوان المسلمین که در قطاری که ناصر عبدالناصر درش بود بمب منفجر کردن که 4 تاشون اعدام کردن، از جمله سید قطب رو. سید قطب هم در حقیقت ندیده گرفته این مدرنیته رو، اصلا میگوید که برادر سید قطب که محمد قطب هست کتابی داره، یه جاهلیت قرن 20، جاهلیت قرن 20، اصلا اون طرف رو میگه جاهلیت. امام ضمن این که قبول دارن که به ارزش‌های اسلامی برگردیم، اما روش سلفیه رو قبول ندارن، که حالا اگر در صدر اسلام جوراب پاشون نمی کردن، حالا هم که جوراب پاش نکنه، اون سلفی های افراطی این طور هن. چرا جوراب پاد نمی کنیم؟ میگه گفت یه حالا مثالی بود که وقت نداریم بعدن ممکنه عرض بکنم. این که مردم اینطوری بیان تو خیابون، مثل این در حقیقت مثل انتفاضه فلسطین، انتفاضه فلسطین و حضور میلیونی مردم در خیابون بدون دست بردن به اسلحه، این مدل امام خمینیه رضوان الله تعالی علیه. توجه فرمودید؟
و ضد خودکامگی و ضد امریکا
و ضد دو چیز. امام در حقیقت اون قسمتی که قسمت سلبیه مبارزه ایشون بود، ضد استبداد، ضد استعمار. اینها هم در اینجا ضد استبداد، ضد استعمار و بازگشت به ارزش‌های اسلامی با الگو، با تتبع کردن و ابتکار کردن روش‌هایی که به درد امروز مسلمان‌ها می‌خوره برای پیشرفت و ترقی. و مدل ترقی لزوماً خلاصه نمیشه در مدل اروپایی ها. پس ببینید، اینی که این اصلا رسم نبود قبلا که مردم در سطح میلیونی در این در به تعداد میلیون، 1 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون بیان تو خیابونات تو شهرهای مختلف و با حضور خودشون، زن، مرد، کوچیک، بزرگ، پیر، جوان در خیابان، عملاً طرف مقابل رو سلاحشو از کار بیاندازن. این فرمول امام خمینی قبل از اون کسی این کار رو نکرده بود. 1-2 این همون کاری که امام کردن. امام فرمودن که شاه باید بره. اخوانی ها امروز میگوین که حسین مبارک باید بره. ما غیر از این به هیچ چیز دیگه رضایت نمیدیم.
خیلی متشکرم آیتور. حالا در این مورد بحث قطعا بیشتر هست، ولی فهمیدیم که یعنی یک بار دیگه مشخص شد که خیزش مثل یک نمونه از بیداری اسلامی است، متأثر از انقلاب اسلامی و ریشه هایی که در خود مصر در کشورهای اسلامی شما بحث مردید. خیلی متشکرم، خسته نباشید، تا هفته دیگه. از شما بینندگان عزیز هم خداحافظی میکنم.